بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و خیر ناصر و معین و صل الله علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا. أن أمير المؤمنين عليه السلام وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من لسانه وعزل عن الناس شره. إن در ادامه روایت جلسه گذشته است که حضرت فرمودند خوشا به حال کسی که در نفسش ذلیل است. البته این جمله رو باید تأکید کنیم که مؤمن خود رو در جامعه ذلیل نمی کنه. حفظ عزت مؤمن یک امر لازمی است، در درون خودش رو ذلیل میکنه برای خودش. در فقرات مربوط به امروز میفرمان که خوشا به حال اون کسی که ضمن اینی که در نفسش ذلیل است، درآمدش طیب و طاهر است، اندرونش اصلاح شده است، اخلاقش نیکوست. در ضمن می‌فرماند که از زیادی مالش در راه خدا انفاق کنه، به دیگران بدهد، دست دیگران رو هم بگیرد. اون کسی که تو زندگی فقط تمرکزش بر اداره معیشت فرد خودش نیست، بلکه علاوه بر معیشت و زندگی خودش به معیشت دیگران، بیماری دیگران، نیاز دیگران توجه دارد. و امسک الفضل من لسانه، زبان یک جرم کوچکی است در بدن انسان ولی قوغا می کند. بسیاری از مفاسد اجتماعی از زبان انسانها سرچشمه می گیره. دروغ و تهمت و اخلاقیات و سلوکیات بخشی از همین جرائم زبانی هستند که اگر کنترل بشوند، زبانها در کنترل در بیاره و هر کسی زبان خودش رو کنترل کنه، این بسیاری از جرائم اتفاق نمیفته. سوء زنها، بدبینی ها، غیبت ها، اینها مایه از بین رفتن امنیت و آرامش جامعه است. وقتی دیگران دلنگرانند که افراد با زبانشون در پشت سر و در مقابل و در حضور به اونها اهانت کنند و امنیت اونها و احترام اونها و جایگاه اونها رو خدشه‌دار کنند، و عزل عن الناس شره، خوش به حال کسی که شرش به دیگران نرسه بلکه خیرش برسد، و وسعت حسنه، از سنت پیامبر به گستردگی استفاده کنه، ولم ینسب الال بدعه، یا ولم ینسب الیه البدعه، اهل بدعت نباشه، بدعتی از او سرچشمه نگیرد. این روایات رو همینجوری که عرض کردیم با نگاه اخلاقی یک بار نگاه بکنید، به چشم خریدار امنیتی هم به اینا نگاه بکنید. انفاق در جامعه امنیت آفرینه، وقتی فقر ریشه کن بشه با انفاق، چه انفاق واجب چه انفاق مستحب، این از بین رفتن فقر و تهی دستی باعث میشه که جامعه از امنیت نسبی برخوردار بشه. تکدی بخشیش شده حرفه، ولی بخشیش هم از فقره. خودفروشی بسیاریش شده حرفه، ولی بخشیش هم از فقره. پس امنیت اجتماعی در گروه انفاق فی سبیل الله، انفاق امنیت آفرینه. امسک الفضل من لسانه، یه عده‌ای مطالبی توی ذهنشون هست، چه لزومی داره همه اینها رو به زبان بیارن؟ چه مسائل فردی، چه مسائل اجتماعی، چه مسائل سیاسی، چه مسائل امنیتی. یه مطلبی رو میدونید به لحاظ امنیتی، چه دلیلی داره این رو سرسره کردن و همه جا مطرح کردن؟ طرح این مطالب، زیاد سخن گفتن خودش تهدیده. چه تهدید برای همسایه، چه تهدید برای برادر، چه تهدید برای خانواده. هی اسرار این رو با هم ریختن، هی به این اون تهمت زدن، یا اسرار کشور رو بر زبان جاری کردن برای ابراز فصل کردن. اینکه به دیگران بگیم ما هم اطلاع داریم، ما هم میدونیم. خب ندونیم، به رخ نکشیم. سخن زیاد گفتن تهدیده. اگر منشأ این تهدید مهار شد، توی کشور امنیت میاد، در جامعه امنیت حکم فرما میشه، دیگران در امان از ما زندگی میکنن، کشور در امان از ما. بخش زیادی از جرائم امنیتی به خاطر این حس خود بزرگبینی ها، بی توجه کرد بودن به درآمد حرام، میگه پول خوبی میدن، اسرار کشور میره میده، و میگه مثلا در برابر این که از فلان کس اطلاعات بیاریم، این کار رو برای ما میکنن، میره این کار رو میکنه. اینا تهدیده. و حذل عن الناس شره، خوش به حال کسی که شرش رو از دیگران عزل بکنه، مانع این بشه که شرش به دیگران برسه. خوش به حال کسی که بدعت رو پایگذاری نکنه. ببینید اگر بدعت پایگذاری نشد، جامعه از نظر اعتقادی در امنیت به سر میبره. اگر سنت پیغمبر رواج پیدا بکنه، جامعه از همه ابعاد امنیت پیدا میکنه. اگر شر ما در اجتماع به دیگران نرسید، جامعه امن میشه. زبان رو مهار کردید، جامعه امن میشه. زیادی مال رو انفاق کردید، جامعه امن میشه. این نکاتی است که از این روایات ادراک میشه. پس روایات بسیاریشون ذو جنبتین هستن، یا یک نکته اخلاقی رو میگن و علاوه بر اون به مباحث دیگری هم در بطنشون اشاره میکنن، از جمله مباحث امنیتی، یا فقط ممکنه یک جمله ساده ای باشه که احیانا ما به اون جمله ساده بیشتر توجه داریم. اگر این دستورات رواج پیدا بکنه، انشالله جامعه از ضریب امنیتی بهتری برخوردار خواهد شد. مرجحات و ملاکات تشخیص مصلحت رو بیان کردیم. در این ملاکات و مصالح گفتیم اون که ملاک اقوا دارد بر اون که ملاک قوی دارد مقدم است. آیاتی از قرآن رو خوندیم، کلماتی از بزرگان رو توضیح دادیم که گویای همین واقعیت که منافع و مصالح عمومی این اولویت دارد، ملاکش اقواست از ملاک مصالح و منافع فردی. شیخ مفید رحمت الله علیه به دو چیز فتوا داد: برای مصلحت عمومی در برابر منافع شخصی، یکی الزام به اخراج غله برای اون کسی که احتکار کرده به فروش. الزام میکنه حاکم، دستگاه های دولتی میان وقتی دیدن غله احتکار شده یا کالایی، ما اعتقاد نداریم فقط انحصار داره در اون اقلامی که در روایت اومده، بلکه این میشه کالا و نیازهای روزمره مردم، یه کسی کره رو قایم بکنه، مر رو، گوشت رو، اگر اینها رو هم احتکار کردن، حاکم میاد الزام میکنه به لحاظ رعایت مصلحت عمومی. دو، برخلاف بسیاری از آیان، ایشون فتوا میدن که و لهو ان یسعرها علی ما یراه من المصلحه، مصلحت عامه و مصلحت عمومی رو در نظر بگیره و نرخ گذاری کنه. شیخ طوسی هم مشابه همین رو فرمودن، فرمودن علی السلطان ان یجبره علی بیعه، بر سلطان واجبه که محتکر رو به خاطر مصلحت عمومی وادار کنه که کالای خودش رو عرضه به فروش کنه. و یکرهه علی، منفعت شخصی این آدم رو در نظر نگیره فقط، بلکه منفعت جمع رو در نظر بگیره و مصلحت جمع رو، و این فرد احتکار کننده رو اکراه کنه، وادار کنه بر فروش. مرحوم شهید در مسالک، اون هم با یک همچنین عبارتی مصلحت عامه رو برجسته کرده و می‌فرماد در چنین حالتی و یجبر المحتکر علی البیع، محتکر رو مجبور به فروش کالاش میکنن به خاطر مصلحت عمومی. پس باز اینجا مصلحت عام بر منافع خاص مقدم شد. شما یک دلیل دارید، الناس مسلطون علی اموالهم، وقتی مردم مسلطه بر اموالن، آقا نمیخواد اموالش رو بفروشه. اگر بر اموالش مسلطه، چرا باید اکراهش کنن بر فروش؟ یک حکم داریم به نام الناس مسلطون، یک حکم نمداریم و اون مصلحت عامه و نجات جان مردم از گرسنگی. مردم نباید از گرسنگی بمیرن. اگر تنگ شد بر جامعه فضا از حیث طعام، که مرحوم شیخ طوسی فرمود و متا ضاق علی الناس الطعام ولا یوجد عندهم الا عند من احتکره، و غذا و قوت لایموت مردم در نزد محتکران است و انبارهای اونها، کان علی السلطان ان یجبره، اینجا اجبارش بود. این اجبار یعنی رعایت مصلحت جمع در برابر رعایت مصلحت فردی و منافع افراد. امام رحمت الله علیه در بحث مصارف خمس، ایشون هم باز مصلحت عامه مسلمین رو به یک نوع دیگری مورد توجه قرار میدن. میفرمان و بالجمله من تدبر فی مفاد الآیه و روایات یظهر له ان الخمس بجمیع سهامه من بیت المال. این خمس رو که اخراج میکنن از اموال دیگران، سهامی داره لله و للرسول، بعد مجموعه که مساکین و اینها، میگه همه اینها در اختیار ولی هست و از اموال بیت المال. والوالی ولی یا تصرف فی، اینا میاد در صندوق بیت المال، ولی در اونها به حقی که دارد به دلیل حقوقی که دارد تصرف میکنه. بعد میفرماد اگر تصرف کرد نکنه کسی بیاد اعتراض کنه. و نظره متبع، نظر فقیه و ولی متبع است، والی نظرش متبع است. به حسب المصالح العامه للمسلمین، به حسب مصلحت عامه مسلمین که خرج میکنه نظرش متبعه و باید دیگران هم تمکین بکنن از این نظر. اینها تماما ناظر به همین مصلحت جمعی است. مواردی که عرض کردیم، حکم حکومتی، احکام عمومی، مصالح و مفاسد درش رعایت میشه، همش هم بر اساس مصالح و مفاسد برای عامه مردمه. بنابراین اگر یک جایی منفعت عام در مقابل منفعت خاص قرار گرفت، طبیعیه که منفعت عام مقدم میشه. اصلا حکومت معاوضه علیهش این است که جامعه رو اداره بکنه. افراد در قالب جمع باید منافعشون رعایت بشه. اگر افراد منافعشون در تضاد واقع شد که منفعت شخصی اونها منفعت جامعه رو به خطر میندازه، منفعت اونها رو نباید رعایت کرد. حاکم منافع جمع و مصالح جمع رو میبینه. فرد هم به عنوان یک عضو در قلمرو و احکام حکومتی واقع میشه و مصالحش رعایت میشه. لذا حاکم شرع و حاکم بر مبنای حکومت شرعی باید مصالح اجتماع و عموم رو در نظر بگیره. البته رعایت مصلحت عمومی و جمعی به معنای اضرار به منافع افراد نیست. این رو باید در نظر گرفت. ما اگر به خاطر مصالح جمعی در جایی گفتیم حاکم و سلطان میتواند کالای احتکار رو عرضه کنه و به فروش برسونه، نباید حق این تضییع بشه. بعضی ها فتوا دادن حتی تسعیر هم نکنه، به هر قیمتی که مردم میخرن بفروشه، ولی کالا رو بفروشن. بعضی ها میگن نه، کالا اگر تسعیر نشه شاید مصلحت عمومی رعایت نشه، کالا رو به یک قیمت منصفانه ای عرضه کنن که حق این فرد احتکار کننده هم خیلی آسیب نبینه. البته اون چیزی که اون دلش میخواد نه، مثلا اگر گندم کیلویی 5 تومنه احتکار کرده شده 25 تومن، به 10 تومن بفروشه، به 12 تومن بفروشه، ولی نه به اون نرخی که اون ادعا میکنه. علی ای حال ترجیح مصلحت جامعه به معنای این نیست که منافع شخصی نادیده گرفته بشه. مکتب اسلام مکتب سوسیالیسم نیست، کمونیستی فکر نمیکنیم. حقوق شخص رو نباید کلن نادیده گرفت، نباید چون این فرد است در مقابل جامعه حقوقش قربانی بشه و از بین بره، بلکه باید در حدودی که امکان پذیر است حقوق افراد همه رعایت بشه و اون جایی که حق فردی از بین میره، خسارتی به فرد میرسه، خسارتش حتما باید جبران بشه. مثلا اگر خانه کسی افتاد توی مسیر جاده، خب آدم ها به خونهشون تعلق دارن، به لحاظ معنوی دوست ندارن این آدم خونهشو بده. حاکم اومد این رو مجبور کرد که چون جاده اینجا افتاده باید خونت رو خراب کنی، ولی این به این معنا نیست که دیگه بی خانمان بشه. باید منزلی در خور و شأنش با همین مقاییس و اعتباراتی که داشته براش فراهم بشه، حقش ضایع نشه، به لحاظ معنوی هم تا حدودی اگر می شود او رو این نیاز معنویش رو جبران کرد، ما به ازایی بهش داد با رضایت خاطر و با طیب خاطر، این جابجایی صورت بگیره. این دو تا ملاک مهم در ترجیح مصلحت و تشخیص مصلحت، اونجایی که دو فعل مهم با هم در تعارض واقع شدن. در تشخیص مصلحت و ترجیح مصلحت این دو نکته که یکی فعل اهم بر مهم مقدم است، یکی مصلحت شخصی در مقابل مصلحت عمومی در مرجو هست، یعنی مصلحت عام ترجیح داره. البته مرجحات دیگری هم هست که اونها چون اقل و اهمیتن بود و وقت ما روی خود می گرفت، اینها رو دوستان اگر فرصت کردن خودشون مطالعه بکنن. ما از مجموعه نکاتی که گفتیم بخوایم امروز این جلسه رو جمع‌بندی بکنیم و بحث مصلحت رو به سرانجام برسونیم. تحصل من جمیع ما ذکرنا در این چند جلسه که یک، احکام اسلام بر اساس مصالح و مفاسد وضع شده. هر چیزی که وضع شده، هر امری که به ما کردن و هر نهی که ما رو انجام دادن، نه کردن ما را از کاری، این اوامر و این نواهی تابع مصالح و مفاسد است. یعنی هیچ امری نیست که درش مصلحتی نباشد، این در مقام ثبوت. اما در مقام اثبات فیه کلام که مباحثی رو مطرح کردیم. دو، هرچند مبانی فقهی شیعه بر تابعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد در مقام ثبوت تاکید داره، اما در مقام اثبات ما نمیتونیم بگیم آقا هر چیزی که توش الان یک مصلحتی هست این پشوانه استنباط حکم الهی رو داره. نه، احکام مصلحت دارن، ولی هر کسی هر مصلحتی رو بیاره بگه پس این هم حکم الهی داره، اینگونه نیست. فقیه با تکیه بر مقام ولایتی که داره و مشروعیت ناشی از شریعت، این خودش از جایگاه خودش برای اداره امور جامعه میتونه یه کاری رو بگه این مصلحت هست، این رو انجام بدید. و در چارچوب مصالح عمومی احکامی رو وضع بکنه. این هم نکته سوم. یعنی صرف نظر این که همه احکام دارای مصالح و مفاسدن و صرف نظر از این که در مقام اثبات نمیشه هر مصلحتی رو گفت که این پشوانه فقهی داره، اما فقیه خودش پشوانه فقاهتی فقه رو دارد و شرعی دارد و مشروعیت داره، فرمان بده فرمانش مطاع است. مثل این فرمانی که مرحومش میرزا صادر کرد و تنباکو رو حرام اعلام کرد، الیوم استعمال تنباکو به ای نحوه کان فی حکم محاربه با خدا. پس فقیه میتواند مصالح رو اینجوری تشخیص بدهد. از نمونه‌های فراوان استناد به مصلحت در فروع فقهی که برخیش رو اشاره کردیم، نتیجه گیری میکنیم که رعایت مصلحت همواره یکی از ملاک‌های مهم در بین فقهای شیعه برای صدور فتوا بوده. دیدید در بحث مصارف خمس، در بحث احتکار، در بحث مثلا ازدواج باکره، اینا خیلی جاهای مصالح رو مطرح میکنند. عرض کردیم مصلحت مبتنی بر تقدیم مصلحت جمعی بر مصالح شخصی و ترجیح اهم بر مهم همواره باید مد نظر باشد و این مد نظر اهداف عالی شریعت هم هست و اگر قرار شد مصلحتی تشخیص داده بشه باید بر مبنای این ملاکات باشه که بهش توجه شده. خب جنگ نرم یک تهدیده، جنگ زیر پوستی دشمن یک اقدام ویران سازه. جنگ نرم و جنگ زیر پوستی، جنگ شناختی، جنگ معرفتی در گام اول طراحی میشه برای اینکه عقلها و اندیشه ها و باورها رو مدیریت کنه، اعتقادات رو هدف قرار میده. وقتی اعتقادات رو هدف قرار داد، آدمها رو سست کرد، دونه به دونه اینها رو از مسیر خارج کرد، در یک نفر تردید ایجاد کرد نسبت به احکام شرعی. مثلا گفت حجاب اینی که میگن نیست، چه اشکالی داره یه خانومی زیبایی‌هاش رو به نمایش بگذاره؟ غربی‌ها در این تلویزیون‌هاشون با تحریکات احساسی مثلا میگن که حیف نیست دختر جوان با این همه زیبایی، موهای خوش رنگ، این همه زیبایی رو پنهان کنه و جامعه رو کریه به نمایش بگذاره، یه چادر سیاه سرش کنه و سیاهی رو به نمایش بگذاره. این عملیات روانی و این کار طراحی برای اینکه یه عده رو راجع به احکام شرعی سست کنن، یه عده رو راجع به برخی از اعتقادات که خدای نادیده رو چجوری بهش توجه بکنیم، یا قیامت رو کی دیده کی شنیده. پس جنگ نرم و جنگ سیرپوستی باورها و اعتقادات رو نشانه میره. این باورها و اعتقادات رو وقتی نشانه رفت، جمعیت جامعه اسلامی رو سست پندار و سست دیندار کرد، اعتقاداتشون رو سست کرد، کفار چه در ایران باشن چه نباشن، چه در جامعه اسلامی باشن چه نباشن، سلطه معنویشون بر جامعه اسلامی گسترده میشه. یعنی شما میبینید غذای آمریکایی ها، لباس آمریکایی ها، مارک آمریکایی ها، عطر آمریکایی ها، مدل پوشش آمریکایی ها، مدل آرایش سیبیل آمریکایی ها، اینا میشه ملاک. وقتی ملاک شد، در حقیقت جامعه باورهاش سست شد، همگراییش کم شد، ارزش‌های اجنبی براش میشه ارزش. اون سلطه ای رو که بارها تأکید کردیم که نباید از برای کفار، به نفع کفار بر مسلمان‌ها باشه، اون سلطه خود به خود به شکل معنوی ایجاد میشه. پس جنگ نرم بزرگترین مفسده ایست که نظام اسلامی با آن مواجهه. تو این مفسده ای که نظام باش مواجهه و از در و دیوار این مفسده رو تزریق میکنن به جامعه اسلامی، این مفسده رو باید جلوش ایستاد، باید مقاومت در برابر اون کرد، باید این طراحی رو به شکست انجاموند. نباید اجازه بدین طراحی جنگ نرم دشمن موفق بشه. بزرگترین مصلحت این است که با آگاه سازی جامعه، با مشارکت دادن عموم جامعه در مقابله با این تهدید، این است که این تهدید رو به شکست بکشونیم. پس مصلحت ایستادگی و مقابله با تهدید جنگ نرم دشمنه. اگر توانستیم در برابر جنگ نرم دشمن جامعه رو واکسینه کنیم، ایستادگی کنیم و در مقابل اون بیستیم و به شکست بیانجامونیم اون رو، این بزرگترین مصلحته. مصلحت جمعی در اینه، مصلحت اهم این است. یه موقع نگن آقا حالا یه دختری موش بیرون باشه چی میشه؟ نه، بحث از موی دختر و موی پسر و خالکوبی و اینها نیست. اگر موی یه خانومی هم پیدا باشه در ترکیب جنگ نرم دشمن نباشه، تحملش سخت نیست. اما وقتی در ترکیب جنگ دشمن قرار میگیره، باید با این جنگ ترکیبی مقابله کرد و مطابق با احکام شریعت برای کسب مصلحت عظما در جامعه اسلامی ایستادگی کرد و با تمام قوا در برابر جنگ نرم دشمن ایستاد و تلاش کرد برای حفظ بیضه اسلام و مقابله با سلطه کفار. والله العالم. انشاءالله در جلسه بعد مباحث رو پس از بحث مصلحت و قواعد ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.